أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. قرآن کریم برای عینیت بخشیدن اون معارفش گاهی به سیر تاریخی و جغرافیایی دعوت میکنه، گاهی هم به تذکره تاریخی. درباره امت‌های گذشته به مسلمین کنونی دستور میده سیرو فر ارض پنجرو کیف کان عاقبت المقدمین و باننده. به حال شما بررسی کنید آثار اقوام و ملل گذشته را، شهرهایی که ویران شده، تمدنهایی که به ضعف گرایید، اونا را بررسی کنید ببینید که علل انحطاط اونها چی بود. درباره خود مسلمین تذکره است، نه سیر تاریخی و اقلیمی. مثلا باید اون قدر اسلامتون رو بررسی کنید، بعد از تشکیل حکومت هم وضعیتون رو بررسی کنید ببینید چگونه از استضعاف نجات پیدا کردید و مهمترین عامل نجات شما از استضعاف چی بود است. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون. مطلب دوم آن است که استضعاف گاهی استضعاف فکری که بحثش تو فقه و کلام است، اون که قدرت تشخیص ندارد و ضعیف است از نظر فکر، او یه سلسله تسهیلاتی در فقه برای او قائلن و یه سلسله سهولت‌های کلامی هم در قیامت برای او مطرح است. اون که مستضعف فکری است که درست تشخیص نمیده یا دسترسی به این معارف ندارد، مثل کسانی که همکنون در روستاهای دوردست مناطق شرک و الحاد به سر میبرند که پیام اسلام و احکام اسلام به گوش او نرسیده، او هم قدرت تحلیل و تحقیق معارف الهی را ندارد. قسم دیگر استضعاف، استضعاف سیاسی نظامی اجتماعی مانند آن است که آگه محل بحث ناظر به اوست. اینا استضعاف فکری و فرهنگی نداشتند، برای که در محضر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به این معارف بار یافته بودند. منتها مستضعف سیاسی بودند که مستکبران اینها را در ضعف قرار داده. چنین استضعافی که در قبال استضعاف فرهنگی است، گاهی برای امت هاست، گاهی برای رهبران اونها. گاهی ممکن است یک رهبری مستضعف بشود. اگر فتنه‌ای در جامعه پدید آمد، یه سامری پیدا شد از ضعف فرهنگی یه عده‌ای سوء استفاده کرده است، اونها را علیه رهبر دینیشون شورون، اون رهبر میشه مستضعف، که جریانش در سوره مبارکه اعراف گذشته است. آیه 150 سوره مبارکه اعراف این بود: وقتی وجود مبارک موسی کریم از اون مناجات و ملاقات الهی از طور برگشت و الواح تورات را دریافت کرده آمد، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم. یه سخنی با بنی اسرائیل داشت که شما در زمان غیبت من بدرفتاری کردید، این امانتهای الهی را حفظ نکردید و الغ الالواح. یه عتابی هم با برادر بزرگوارش حضرت هارون سلام الله علیه داشت و اخذ به رأس اخیه یجر الی، که چرا این مردم را درست حفظ نشدی. هارون سلام الله علیه به موسی علیه السلام عرض کرد: قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. یه فتنه پدید آمد، یه سامری پیدا شد، یه گوساله‌ای رو به صورت صنعت ساخت و او رو به بانگ در آورد، گوساله نبود، حیات نداد. اخرج لهم اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار. این کلمه جسد نشون میدهد که یک کار صنعتی بود، نه کار طبیعی. اینطور نبود که یک گوساله واقعا احیا کرده باشد. یک مجسمه گوساله را با تعبیه صنعتی به بانگ در آورد که او خوار داشت. حرف انسان رو میگن نوز، حرف فرس رو میگن او فرس ساحل است، و صوت حمار رو میگن او ناهق است، صوت گاو رو میگن خائر است. بغر خائر است اونطوری که فرس ساحل است، اونطوری که حمار ناهق است، اونطوری که انسان ناطق است. تنین مال اون وزوز مگس است و همچنین ناله های حیوانات دیگر هر کدام یک اسم خاصی دارد، که شیر مثلا میگن او زعیر دارد و به هر تقدیر خوار اسم صوت گاو و گوساله و اینهاست. از این که فرمود اجلن جسدن له خوار، نه اجلن له خوار، معلوم شده کار صنعتی و هنری بود، نه کار اعجاز و حیات حقیقی. این فتنه باعث شد که عده به دنبال سامری راه افتادن و سخنان رهبرشون یا خلیفه رهبرشون وجود مبارکه هارون سلام الله علیه رو نشدیدن. هارون به موسی علیه السلام گفت ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. مشابهی هم که بیانی در تعبیرات وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه هست که مازل تو مدفوعا حقی. از اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرد تا کنون حق من غصب شد، منو از حقم محروم کردن. گرچه کلمه مظلومن در این نقل نیست ولی مدفوع عن حقی مشابه این آمده. و مظلوم غیر از مغلوب است. ممکن است کسی در یه صحنه غالب بشود، عده‌ای را از پا در بیاورد، ولی مظلوم باشد. معیار مظلومیت آن است که این شخص اهل عدل است، عادل است، حق با اوست، دیگری یا دیگران در برابر او قیام کردند. هر کس در برابر عدل و حق قیام بکند ظالم است ولو شکست بخورد. هر کس حق و عدل با او باشد مقاومت بکند مظلوم است ولو پیروز بشود. معیار مظلوم بودن غیر از مقتول بودن، غیر از مغلوب بودن است. در جریان جمل وجود بارکه است امیر غالب بود ولی مظلوم. طلحه و زبیر ظالم بودن گرچه مقتول شدن و مغلوب. بین مغلوب بودن و مظلوم بودن عمومن وجه است. این چنین نیست که هر مغلوب مظلوم باشد، چه این که بین غالب و ظالم هم این چنین است. معیار ظلم این است که انسان در برابر حق و عدل بایستد و بخواهد حق را از دی حق بگیرد، عدل را از عادل بگیرد. بعد گاهی با او درگیر می شود و شکست می خورد. این شخصی که در برابر حق قیام کرده، در برابر عدل قیام کرده، ظالم است ولو شکست بخورد. اون که حق با اوست و عدل با اوست و دارد از عدل و حق حمایت می کند مظلوم است ولو پیروز بشود. اگر در بیانات نورانی از تعبیر یه همچه تعبیری باشد که از زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا کنون حق مرا از من گرفتن و نگذاشتن حق من به دست من برسد، با من درگیر شدن، معناش این نیست که از اون وقت تا حال من مغلوب شدم. از اون وقت تا حال من مظلوم شدم نه مغلوب. این که میگن اول مظلومون حضرت است درش همینه. معیار ظلم و عدل چیزی است، معیار غالب و مغلوب شدن چیز دیگر است. غالب و مغلوب اینه که بالاخره یک کسی میکشه یک کسی کشته میشه، یک کسی میزنه یک کسی میخوره، این معناش معلوم. اما مظلوم بودن این است که کسی اهل حق باشد، کسی اهل عدل باشد، دیگری بخواهد حق را از او بگیرد، عدل را از او بگیرد، این شخص میشه مظلوم، اون گیرنده میشه ظالم. حالا درگیر میشن، ظالم کشته میشه یا مظلوم، این حساب دیگری است. غلبه یه مطلب است، ظلم و عدل مطلب دیگر است. در اینجا هارون سلام الله علیه گفت منو استضعاف شدنی، استضعاف نظامی سیاسی اجتماعی مانند آن، نه استضعاف فرهنگی. استضعاف فرهنگی همان است که در نهج البلاغه آمده که بعداً میخونیم. این گونه از استضعاف با رهبری هم میسازد. ممکن است کسی رهبر مردم باشد مثل هارون سلام الله علیه، مثل استهمی سلام الله علیه و مستضعف باشد. کسانی هم که با رهبر بودن مثل ابوذر رضوان الله یا مقداد رضوان الله، اینا هم جز مستضعفین بودن. در نهج البلاغه در کلمات قصار دارد کان خارجن عن سلطان بطنه لا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر اذا وجد. او از سلطنت شکم بیرون آمده، این تو نبود که هرچی دلش میخواد بخوره، هرچی دلش میخواد تهیه کنه. اگر نداشت اونقدر هنرمند بود که میل خود را کنترل کند، میل پیدا نمیکرد، نه صبر میکرد. لا یشتهی ما لا یجد، اگر چیزی گیرش نمی آمد او از او بی نیاز بود، نه اینکه علاقه داشت ولی چون نداشت صبر می کرد. صبر کار اوصیاتی از متخلقین است. آزاد مردان که اهل صبر نیستند، اونا بالاتر از صبرند. صبر یعنی کسی تلخی رو تحمل بکنه و این تلخی برای آن است که علاقه داشت به اون شیرین کامی، چون بهش نرسید همکنون فراقش تلخ است. ولی اگر کسی نیازی به اون شی نداشته باشد، اینکه صبر نمی کند که، اینکه صبر نیست برای او که،
لا یشتهی ما لا یجد، اون وقتی هم که گیرش آمد دسترسی پیدا کرد، لا یکسر و اذا وجد، چون خان خارج از سلطان بطنه، بعد بود ضعیف مستضعف بود و معذالک اذا جا الجد کان لیس قابن و سلوا. با اینکه این چنین بود، وقتی حادثه پیش آمد در جریان جنگ، این شیر بیشه بود و مار بیابان، چون مارهایی که تو شهر و روستا هستن در کنار آبن اونقدر سمی نیستن، اونقدر هم گزنده نیستن، اما مارهایی که در دامنهای کوه تو کویر روش میکنن، اونا پرسمند و با اشاره حلات میکنن. فرمود این یار من وقتی جنگ میشد مار بیابان بود و شیر بیشه. معلوم میشه این با اینکه از یاران حضرت بود، یه همچه استضعافی داشت که دیگران اینها را در مسائل سیاسی نظامی وانند اون تضعیف بکرده، وگرنه اینها همچه این قدرت رو داشت. پس استضعاف یا استضعاف فرهنگی است که الان او را از نهج البلاغه میخونیم، یا استضعاف سیاسی نظام اجتماعی است که در سوره اعراف و مانند اون آمده است. رو این استضعاف سیاسی ممکن است کسی رهبر مردم باشد، مقتدرم باشد، ولی مستضعف. از این گروه هنگ که فرمود و نورید و انمان علاللزین از توزعه و فرعرز، که اینا مستضعفین فکری نیستن، مستضعفی در زمینن. برخی از بزرگان گفتن این کلمه فرعرز در اینجا مفهوم دارد، یعنی اینا در ملکوت عظیم هن، منتها در زمین عده اینها را ضعیف تلقی کردن. اگر مرحوم کلینی و دیگران این حدیث نقل کردن که عالمی که علمش برای خدا، عمل به علمش برای خدا، نشر علمش برای خدا، این سه فضیلت داشته باشد، من تعلم العلم و عمل به و علمه لله، که این لله به نحوه تنازع متعلق است بر هر سه، کسی که هر سه کارش لله است، این دعیه فی ملکوت السماوات عظیما، این در باطن عالم بهش میگن آیت الله العظما، اینو فرشتگان میگوین این آیت معظم خداست، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. این گونه از مردان ممکن است که مستضعف در زمین باشد. اونی که تو سوره مبارکه قصص است، اوم از همین سنخ است. و نورید و انمون علاللزین استضعف فی الارض استضعف فی السما. اینجا هم در همین آیه محل بحث سوره انفال فرمود وذکروا اذ انتم قلیل المستضعفون فی الارض، گرچه فی السما عند الملائکه عظیم بودید. اینا مستضعفین نظامی سیاسی هستند، نه مستضعفین فرهنگی. این گونه از استضعاف با رهبری هم میسازد که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. اما اون استضعاف فرهنگی که بخشش در فقه مطرح است، بخشش در کلام، اون ناظر به این است کسی قدرت تشخیص نداشته باشد از نظر دستگاه خلقت، یا قدرت تشخیص دارد ولی دسترسی ندارد. خطبه 189 نهج البلاغه این است که بر هجرتو قائمت علی حد الاول ما کان لله فی اهل الارض حاجه من مستسر الامه و مؤلنها لا یقع اسم الهجره علی احد الا بمعرفت الحجت فی الارض فمن عرفها و اغر بها فهو مهاجر. بعد فمود ولا یقع اسم الاستضعاف علی من بلغت الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه. اون کسی که حجت الهی بورسی او گوش داد و فهمی، این دیگه مستضعف فکری نیست، این دیگه سهولت فقهی یا کلامی درباره او نیست. نظیر این گونه تعبیرات در بخش‌های دیگر هم هست. در خطبه 192 از بند 39 تا بند 41 می‌فرماید انبیا و اولیا را مردم مستضعف تلقی کردند. این هم مستضعفین فرعرزند. این همان است که هارون سلام الله علیه میگه ان القوم استضعفونی. اجازه تعبیر خب بله، وقتی که او را اطاعت نکنن، رهبران را خوان نشین میکنن، این میشه مستضعف دیگر. در خطبه 192 بند 39 تا 41 به این صورت است که فرمود مردان الهی فلو رخص الله فی الکبل احد من عبادی لرخص فی الخاصت انبیائی و اولیائی ولکنه سبحانه کره الیکم التکابر و رضی لهم التواضع فالصقوا بالارض خدودهم و عفروا فی التراب وجوههم و خفض اجنحتهم للمؤمنین و کانوا قوما مستضعفین قد اختبرهم الله بالمخبسه. این یک بار. بعد هم فان الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم با اولیائه المستضعفین فی اعینهم. این اولیای الهی که مردان بزرگن پیش ملکوتیان، در چشم مستکبران مستضعفند. این استضعافی که در خطبه 192 آمده همون استضعافی است که محل بحث است از یک سو و در سوره مبارکه اعراف از زبان هارون سلام الله علیه نقل کردن از سو دیگر. پس این استضعاف میشه استضعاف سیاسی، نظامی، اجتماعی و مانند آن. اونی که در خطبه قبلی نهج البلاغه بود که اگر کسی بلغت الحجه و سمعها به اذنه و آها به قلبه مستضعف نیست، منظور از اون استضعاف استضعاف فرهنگی است. انسان یا اهل تشخیص نیست یا دسترسی ندارد. همون شما مستضعف سیاسی نظامی بودید، ما همه امکانات را دادیم و اوضاع برگشت و شاکر باشید. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. لغتا خیانت نفس است. یختانون انفسهم یعنی حظ خودشونو کم میکنن، بهره به کمالات خودشونو کم میکنن. اینجا فرمود احکام الهی و حکم و معارف الهی امانتهای الهی است. امانتهای الهی را خیانت نکنی. درباره دین خدا، احکام خدا، معارف خدا، حکم خدا خیانت نورزید. لا تخونوا الله. درباره سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سیرت اون حضرت خیانت نورزید. این خیانت رسول است. دستور و هدایت‌های رهبری اون حضرت هم اطاعت کنید، وگرنه خیانت هست. در روابط اجتماعی امانت‌های خودتون هم خیانت نکنید. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. چون خیانت در احکام و حکم درباره سنت و سیرت از یه سنخ است به خیانت مالی جامعه از سنخ دیگر است، این کلمه خیانت تکرار شده است. اما لا تخونوا الله و الرسول که از یک سنخ است و تخون و اماناتکم که از سنخ دیگر است. این رعایت در امانت از بهترین فضائل انسانی است. به خیانت در امانت هم از بدترین رذایل انسانی است. انس ابن مالک میگوید که قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم الا قال لا ایمان لمن لا عهد له، لا دین لمن لا عهد له. انس میگوید کمتر موقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه و سخنرانی ایراد میکرد مگر اینکه اهمیت رعایت عهد را و مضمون بودن خیانت عهد و پیمان را بازگو میکرد. فهمو لا ایمان لمن لا عهد له، لا دین لمن لا عهد له. گرچه معارف قرآنی اون سبق ملکوتیش محفوظ است، اما این چنین نیست که همه این معارف قرآنی درباره اون آسمانی و مسائل ماورای طبیعی باشد. بخش مهمش مربوط به همین مسائل روابط اجتماعی ماست. این انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان، معمولا میگن این یا تکلیف است یا ولایت است یا معرفت است یا حقیقت قرآن است. بل اونها همش درست است، اونها مصداق کامله. اما همین امانت های معمولی هم همینه، همین وجوه هم که به ما میدن همینه که حقوق مردم رو به اونها بدیم. امانتی که به ما میسپارن در اون امانت خیانت نکنیم. این تو نهج البلاغه است. فرمود اگه کسی امین باشد کاری بکند که آسمان ها نمیتونن کارو انجام بدن. این شما تو هر هزار نفر شاید یه نفر نمونه پیدا کنی که اگر چیزی مالی پیش او بردن، این بین خود و بین خدای خود این مال رو امانت بدونه، بگه بین من و طلب عادی فرقی نیست. این چیزا رو آدم با تو الان خواب ببینه، اینا همین امانت هاست. همین چیزی که به آدم میدن این امانت مردمه دیگه، باز انسان به اهلش بفرزده. این چنین نیست انا ارزنا الامانت علی السماوات و الارض، بگیم همش الولایت الکلیه. بل اون مصداق کامله، قرآن مصداق کامله، اصل دین مصداق کامله. همین امانت ها هم مصداقشه، نشونش هم نهج البلاغه است. حضرت هم خب مالی که به شما دادن به مردم بدید، عهد مردم، مال مردم، امانت مردم حفظ بکنید. برای اینکه خود در قرآن فرمود به اینکه انا عرضنا امانت علی السماوات و الارض، در بزرگ داشته همین امانت ها و وجوهات شرعیه اینجا حضرت تطبیق کرده نهج البلاغه. اون که مصداق کامل است اونها همه روشن. حالا چه انسان بالا بره پایین فراموش بکنه، این هست اونها هم هست، البته اونها مهمتره. اگر اینها باشه انسان به اونجا میرسه، اگر اینها را رعایت نکنه که به اونجا راه پیدا نمیکند، که چون راه رسیدن به اون معرف، راه رسیدن به حکم احکام است، غیر از این که راهی نیست. خب بنابراین امانت هایی که ما میدن مصداق روشن انا ارزنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال است. حالا فحص کنید ببینید همش مصداق گیرتون میاد یا نمیاد. اینو جزء با چراغ دور شهر گشتن است تا انسان یه همچین مصداق پیدا کنه که اگر وجوهی به کسی دادن او بین خود به طلبای عادی فرق نگذاره. خب به این امانت هم شامل این قسم هم خواهد بود و همه این امانت هایی که به دست انسان میرسد مشمول همین آیه است، اونها هم همین است. پس بنابراین اهمیت مسئله امانت این است که فرمود مبادا خیانت بکنید. اگر انس میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام خطبه ها میفرمود کسی که امانت رعایت نکند دینش کامل نیست، ایمانش کامل نیست، برای همین اهمیت این مسئله. خب اسراری که پیش آدم هست امانت هست، زوجین هم همینطور است، هیچ زن و شوهری حق ندارن اسرار داخلی یکدیگر را برای حتی خانواده خودشون تشریح کنند، چون هم از مصادیق امانات است. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم. بعدم میفرماد بین که رازش و سرش هم این است که شما به دخل علاقه فرزند دارید، علاقه به مال دارید، اینا همه امتحان است، اینا هم فتنه است. خب کسی که در وجوه یا غیر وجوه تعدی میکند بیش از اندازه دیگری صرف میکند برای علاقه به فرزند دیگه، همون این فتنه است. علاقه شما به فرزندانتون، به اموالتون بیش از امتحان چیز دیگه نخواهد. و علما انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب قصه ی ابی لبابه و مانند آن که نقل شده است میتواند مصداقی باشد، اما شأن نزول بودنش دشوار است، چون این سوره مبارکه انفال در جریان بدر گفتن نازل شد و قصه ابو لبابه که مربوط به جریان یهودیای بنی قریظه بود اون بعد از جریان بدر بود، فاصله زیادی. اونگاه این آیه را بر جریان توبه ابی لبابه تطبیق کردن آسان نیست. این شخص وقتی که ذات اقدس اله به وسیله جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آگاه کرد که ابو سفیان با تشکیلات شرکت کرده با مال فراوانی، به وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم نظامی گرفته، ابی لبابه هم یه سلسله اموال پیش اونها داشت و ستون پنجم اونها بود، عامل نفوذی اونها شد. اونا با اون مشورت کردن یا گزارش خواستن یا ای ابتدایی شروع کرد به گزارش دادن، برای نوشته رسول خدا درباره شما تصمیم گرفته. آیه نازل شد که لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتكم. ابی لبابه میگه من ما زلت قدمای، مگر اینکه فهمیدم خیانت کردم، هم تکون نخور، یعنی از جام تکون نخوردم مگر اینکه فهمیدم خیانت کردم. بعد از اون قصه نادم شدنش و توبه کردنش و اشک ریختنش و آمدنش مسجد پیغمبر و خودش رو به ستون بست و چند شبان روز هم همونطور بود و گفت من خودم رو باز نمی کنم مگر اینکه توبم قبول بشه، به دست پیغمبرم باز بشه، و این که شرحش هست. الان اون ستون ابو لبابه که از ستونهای پربرکت کنار حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون می تواند مصداق آیه باشد، ولی بخواد شأن نزول آیه باشد اثباتش آسان نیست، مگر اینکه ثابت بشود این قضیه، این آیه بعد از جریان ابو لبابه اتفاق افتاده است. در حالی که قسمت مهم سوره مبارک انفال به دنبال قصه بدر است، مگر اینکه این آیه جداگان نازل شده باشد، او را شامل می شود و دیگران را هم شامل می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. یه وقت است که انسان جاهلانه، جاهلن، قاصرن، ساهیان، ناسیان دست به کاری میزنه، خب اون خیلی تحت تعقیب نیست، یا اصلا تحت تعقیب نیست مثل جهل موضوع، یا اگر غفلتی کرده است به منشأ غفلت سهلنگاری بود اون چنان تحت تعقیب نیست، ممکن است عقوبت بشود ولی نشن. اما یه وقتی کسی عالمن آمدن خیانت میکند، همون لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون. حالا اون روایت از نهج البلاغه انشاءالله فردا بخونیم که حضرت در نهج البلاغه هم این آیه را، این آیه انا عرضنا الامانه را تطبیق بکند بر همون امانت های دیم. بعد میفهمد منشه این خیانت ها علاقه به مال و فرزند است، اینم که امتحان بیش نیست. و علم انما انبالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. الحمدلله رب العالمین.